بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بیان ادامه مسائل مربوط به ایمان به روز آخرت که پنجمین رکن از ارکان مهم ایمان باشد، بعد از بررسی برخی از مسائل مربوط به مرگ میرسیم به مبحث حضور شیطان در هنگام مرگ، یعنی اینکه انسان زمانی که قبض روح می شود در آن لحظات سخت که در قرآن از آن به نام سکرات یاد شده و از آن به عنوان غمرات هم یاد شده، در قرآن جاءت سکرت الموت و غمرات الموت در سوره انعام آمده، در این لحظه خطرناک شیطان نیز سعی و تلاش خود می کند که آخرین تیرهای کفر خود را به سمت چنین انسانی پرت کند، شاید که بتواند بهره ای از این انسان ببرد. در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنه. شیطان در هر کاری که انسان انجام می دهد و در هر حالتی که انسان باشد شیطان هم حاضره، یعنی اطراف ما شیاطین جن را فرا گرفته و تعداد آنها هم به مراتب از تعداد انسان بیشتره. حتی یحضره و عند طعامه، تا جایی که حتی هنگام غذا خوردن هم حاضره و امید این داره که شاید با نگفتن بسم الله بتواند از این غذا بخورد یا با افتادن لقمه ای بتواند آن لقمه را بردارد. و اذا سقطت من احدكم اللقمه، اگر لقمه شخصی از شما افتاد بر روی زمین، فلیمت ما کان بها من اذن، اگر اذاها را در اینجا به معنی هر چیزی که ناپاکی باشه به این لقمه بچسبد، آن را پاک کند، بردارد، ثم لیاکلها، و آن لقمه را بخورد. ولا یداها للشیطان، و لقمه را برای شیطان ترک نکند. فاذا فرغ، و وقتی که از غذا خوردن فارغ شد، فلیلعق اصابعه، انگشتان خود را لیس بزند. فانه لا یدری فی ای طعامه تکون البرکه، چون انسان نمیدونه که در کدام جزء از اجزاء غذایی که میخورد برکت الهی در آن لقمه و در آن جز باشد. علما میگویند که شیطان در لحظات سخت و سنگین و خطرناک مرگ هم جلوی انسان حاضر میشود، چه بسا در صورت پدر انسان یا مادرش یا دیگران، از آن جمله افرادی که همیشه او را برای خود در این دنیا دلسوز حساب می کرده و می شمرده، در صورت آنها ظاهر می شود به شکل آنها و از روی پریبکاری که خود را به عنوان شخص دلسوزی نشان بدهد او را دعوت می ده که دست از ایمانش برداره. حالا هر دینی هر راهی در پیش می گیره غیر از ایمان و توحید، میگه برو یهودی بشو یا نصرانی بشو یا هر مبدع دیگری که با اسلام تعارض داشته باشه، و اینجاست که هر کسی که برای او شقاوت نوشته شده باشه دچار لغزش میشه. و به همین دلیل که در سوره آل عمران آمده که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بار الله بعد از اینکه ما را هدایت کردی قلب‌های ما را دچار لغزش مگردان. خیلی ها گفتن یعنی در هنگام مرگ، چون در این لحظه قلب دچار لغزش می شود. عبدالله ابن امام احمد ابن حنبل روایت می کنه که حضرت وفات ابی احمد، میگه لحظه وفات پدرم احمد ابن حنبل بالای سر او حاضر بودم. و بیدی خرقه لأشد لحیه، در دستم پارچه‌ای داشتم که بخوام با با اون پارچه دو تا فک پدرم را ببندم، یعنی دور سرش ببنده. فکان یغرق ثم یفیق، بیهوش می شد و دوباره بیهوش می آمد، یعنی احمد بن حنبل سال 241 فوت کرده. و یقول بیده لا بعد لا بعد، و با دستش اشاره می کرد که هنوز تمام نشده، هنوز تمام نشده. فعل هذا مرارا، چندین بار این کار را تکرار کرد. فقلت له یا ابت ای شیء یبدو منک، در اون لحظه سه گفتم که ای پدرم چی چیزی داری میبینی؟ فقال ان الشیطان قائم بحذائی عاض على انامله، میگه شیطان در روبروی من ایستاده و انگشتان خود را با دندانهاش گاز میگیره. یقول یا احمد فتنی، میگه احمد از دست من در رفتی، نتونستم که تو رو گمراه بکنم. و انا اقول لا بعد لا بعد حتی اموت، و من به شیطان میگم که و نخواهی توانست، نخواهی توانست حتی اینکه بمیرم. امام قرطبی مفسر معروف و مشهور نقل قول میکنه که از شیخش ابوالعباس احمد ابن عمر قرطبی شنیدم که میگه در هنگام مرگ برادر شیخمون یعنی ابو جعفر احمد ابن محمد قرطبی در قرطبه، که البته در آن زمان به دست مسلمان ها بود، قرطبه از بلاد اندلس اسپانیای امروزی، و قد احتضر، در حالی که به احتضار رسیده بود، بهش گفته شد که بگو لا اله الا الله، چون در حدیث آمده که لقتنوا موتاکم لا اله الا الله، به آن کسانی که در بستر مرگ هستن گفتن کلمه لا اله الا الله رو تلقین بکنید تا بگوید، تا اینکه آخرین کلامی که در این دنیا با زبان خود بگوید کلمه توحید باشد، چون در احادیث آمده که من کان آخر و کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه. فکان یقول لا لا، فقط میتونست بگه لا، کلمه لا رو تکرار میکرد. فلما افاق، وقتی که به هوش آمد، ذکرنا له ذلك، ما این اتفاق رو برای او بازگو کردیم که ما باید میگفتیم بگو لا اله الا الله و تو میگفتی لا لا. فقال اتانی شیطانان عن یمینی و عن شمالی، این شخص گفت که دو تا شیطان آمدن به سراغ من، یکی از دست راستم یکی از دست چپم. یکیش میگفت که مت یهودیان فانه خیر الادیان، یکی بهم میگفت که برو یهودی بمیر، یعنی دست از مسلمانی بردار و در آخرین لحظات عمرت یهودی بشو، چون که بهترین ادیانه. و دیگری میگفت که مت نصرانیان فانه خیر الادیان، و دیگری بهم میگفت که بر دین نصرانیت بمیر که بهترین دینه. فکنت اقول لهما لا لا، و من به آنها میگفتم لا لا، یعنی نه حرف تو نه حرف تو. ولی این موضوع، یعنی موضوع حضور شیطان در هنگام مرگ، لازم نیست که برای همه افراد رخ بده. گاهی اوقات افرادی هستن از مردم که ادیانی بر آنها قبل از مرگشون عرضه میشه، قبل از مرگشون، و برخی دیگر نیز چنین اتفاقی براش نمیفته، و این اتفاقات خطرناک جز فتنه محیا و ممات است، همان دعایی که ما در آخر نمازمون قبل از سلام دادن میگیم که اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحیا والممات من فتنة المسیح الدجال. فتنه محیا و ممات، فتنه ممات همین فتنه است، یعنی آن لحظه که انسان در هنگام مرد دچار فتنه میشه، یعنی شیطان میاد به سراغش و میخواد اونو در آخرین لحظات از دین گمراه بکنه. و قطعا کسی که دعاش مورد اجابت قرار گرفته باشه دچار چنین فتنه‌ای نخواهد شد. و برخی از علما گفتن که شیطان هیچ وقتی مانند لحظه مرگ انسان در گمراه کردن انسان حریص نیست، یعنی تمام حرص و طمع خود را آنجا به کار میگیرد، چون در حقیقت این وقت وقت حاجت انسانه. و در حدیث آمده که الاعمال و به خواتیمها، کار انسان، اعمال انسان به اعتبار خواتیم آنه. ببینم انسان آخرین لحظه زندگی چه کاره بوده. ما یک عمر عبادت میکنیم تا اینکه عاقبت به خیر باشیم. یعنی عاقبت به خیر از همه چیز مهمتره، یعنی اینکه در آخرین لحظات عمرمون چگونه این دنیا را رها بکنیم. یک عمر در راه هدایت قرار میگیریم تا اون آخرین لحظه رو تضمین بکنیم. پس خیلی مهمه اون آخرین لحظات زندگی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه، چه بسا بنده یک عمر کارهای انجام میده که کار اهل بهشته. حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، تا جایی که بین این انسان و بین بهشت فاصله جز یک ذرع، یک ذراع که اصطلاحا از سر انگشتان دست تا آرنج انسان باشه، حالا در اصطلاح معنی بشین که یک گز، فقط این فاصله کم باقی مونده، یعنی مقدار کمی از عمرش باقی مونده. فیسبق علیه الکتاب، و اینجاست که آن چیزی که براش مکتوب شده بود از روز اول سبقت میگیره از این انسان. یعنی این انسان در علم الهی نوشته بوده که انسان شقیست، با وجودی که یک عمر داره عبادت میکنه، میاد در آخرین لحظه زندگیش یعمل و بعمل اهل النار، کاری میکنه که کار اهل جهنمه، فیدخلها و وارد جهنم میشه. و برعکسش هم هست، ان العبد لا یعمل بعمل اهل النار، چه بسا بندهی کار اهل جهنم را انجام بده. حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، تا جایی که بین این انسان و بین جهنم فاصله دیگه نمونده، مقدار کمی مونده تا بمیره و جهنمی بشه. فیسبق علیه الکتاب، آن چیزی که الله تعالی در حق این بنده نوشته که سعادتمند باشه سبقت میگیره. فیعمل به عمل اهل الجنه فیدخلها، به عمل اهل بهشت عمل میکنه وارد بهشت میشه، مانند ساحرین فرعون تا آخرین لحظه زندگیشون اومده بودن که با پیامبر موسی بجنگن و او را شکست بدن، ولی یک لحظه در آخرین لحظه عمرشون مؤمن شدن و بعد فرعون همه آنها را کشت و شدن اهل بهشت. و بر همین اساس روایتی آمده که ان الشیطان اشد ما یکون علی ابن آدم حین الموت، شدیدترین حالتی که شیطان بر انسان تسلط پیدا میکنه در لحظه مرگ انسانه. یقول لاعوانه دونکم هذا، به کسانی که کمکش میکنند، چون شیطان هم همکار زیاد داره، به همکاراش میگه که دونکم هذا، اینو بگیرید، اینی که در بستر مرگ، فانه ان فاتکم لن تظفروا به ابدا، چون اگر این رد شد از دستتون در رفت، فاتکم یعنی از دست در رفت، دیگه هیچ وقت دستتون به اون نخواهد رسید، چون خواهد مرد و از این دنیا خواهد رفت. مبحث دیگری که در این رابطه وجود داره اسباب سوء خاتمه است. بحث از خاتمه انسان در این دنیاست که به چه شکل باشد، عاقبت به خیر باشه یا عاقبت به شر باشه. و انسان خدای نکرده چه کارهایی اگه انجام داد عاقبت سوئی در پیش رو خواهد داشت و خاتمه بدی خواهد داشت. برخی از کسانی که در ظاهر مسلمان هستند و در ظاهر هم به اسلام عمل میکنن، نعوذ بالله، خاتمه بدی خواهند داشت. و حقیقت هم اینه که چون ایمان در دل آنها ریشه نکرده، اسلام منها ظاهری است یا مسلمان زاده هستند، و برخی از این افراد این سوء خاتمه در لحظه مرگشون پیدا میشه و ظاهر میشه برای همه. شخصی به نام صدیق حسن خان، یکی از علمای هند بود، که از محدثین هند، سخن میگه از سوء خاتمه و میگه که سوء خاتمه اسبابی داره که بر هر انسان مؤمنی واجبه که از آنها خودش دور نگه داره. من جمله از این اسبابی که باعث سوء خاتمه میشه، یکی فساد در اعتقاد انسانه، اینه که انسان اعتقاد درستی نداشته باشه، اعتقادش هم متزلزله، یا شک داره به الله متعال، یا نسبتهای ناروا میده به پروردگار جهانیان و مالک جهان هستی که متاسفانه امروز هم زیاد شده، گستاخی با پروردگار، نسبت ظلم، عدم عدالت و دخالت در کار الله عز و جل و سرک کشیدن در قضا و قدر و تمام این مسائلی که جز فساد اعتقادی است، حتی اگر در کمال زهد و صلاح هم باشه ولی اعتقاد خراب باشه، مانند آن میوه است که از ظاهر ظاهر خوبی دارد ولی از داخل خراب است، گندیده است. و چنین انسان های معمولا در حالت سکرات موت دچار این لرزش ها می شوند و دچار متاسفانه سوء خاتمه می شن و در حالی از این دنیا خارج می شن که ایمان ندارند. در قرآن آمده که و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، بدا لهم یعنی برای آنها چیزهای ظاهر و آشکار شد، من الله از الله متعال، که ما لم یکونو یحتسبون، که حسابش هم نمی کردن، فکرش هم نمی کردن که چنین اتفاقی براشون بیفته. این گونه افراد معمولا انسانهای ضعیف الایمانی هستند یا اصلا ایمان در دل آنها ورود نکرده، مانند اعرابی که گفتن آمنا، آیا آمد که قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، شما نگید که ما ایمان آوردیم، بگید در ظاهر تسلیم هستیم، تسلیم احکام دین هستیم، وگرنه ایمان در دل شما دخول نکرده و ورود نشده. و همچنین آمده در آیه دیگر که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آن کسانی که زیانکارترین افراد از لحاظ عملی هستند چه کسانی هست؟ از اینها دیگه زیانکارتر کسی وجود ندارد. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، آن کسانی که در این دنیا سعی و تلاشی داشتند، اعمالی انجام داده اند، کارهای انجام داده اند، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولی گمان میکنند که دارن کار خوبی میکنند. این گمانه یک گمان باطله. هر کسی کار خودش رو پسندیده میدونه. اون کسی که شراب میخوره میگه کار من درسته. پس درست یا نادرست بودن اعمال و افکار به اعتبار خود انسان نیست، چون انسان با بر اساس هوای نفس خودش مسائل رو میسنجه و بعد میزان دیگری وجود داشته باشه برای سنجش، که این میزان میشه دین الهی، میشه اون چیزایی که در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. و هر کسی که اعتقاد پیدا کرد، اعتقادی که خلاف آن چیزی است که از لحاظ نظری یا عقلی یا از هر جای دیگری، از هر دین دیگری گرفته باشه، که مخالف با آن چیزی باشه که قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اساس آن به ما رسیده، دچار خطر چنین فتنه‌ای در لحظه مرگ است. و در اینجاست که دیگه زهد و صلاحش به دردش نمیخوره. زهد و صلاح زمانی اعتبار پیدا میکنه که پایه و اساس ایمانی درست داشته باشه. و از جمله اسبابی که باعث سوء خاتمه میشه، پافشاری بر برخی از گناهانیه که انسان آن را انجام میده و ول نمیکنه. چون اصرار بر گناه، یعنی پافشاری بر گناه، باعث میشه که قلب انسان به اون گناه الفت بگیره، و اگر بین قلب انسان و یک گناه الفت ایجاد شد، در هنگام مرگش اون گناه رو بیاد میاره. اگر میل و گرایش این انسان به سوی طاعات بیشتر باشه، اکثرین چیزی که در لحظه مرگش بیاد میاره طاعاته، آن عباداتی که انجام میداده، نمازهاش، نمازهای شبش، روزهاش. و اگر میل انسان به سوی گناه بیشتر از عبادات باشه، بیشتر طرف گناهه، بیشتر ترک نماز و ترک عبادات به دنبال این چیزهاست، اصحاب بد، رفیقای بد و خراب، در هنگام مرگم همینا رو بیاد میاره. و اینجاست که خطر این وجود داره که شاید در هنگام نزول مرگ بر این انسان شهوتی یا معصیتی از آن معاصی که انجام میداده در قلبش افروخته بشه و باعث بشه که در حالی این دنیا را ترک بکنه که هنوز قلبش وابسته به اون گناهه، و این مسئله سببی بشه برای شقاوت او در آخرتش. در برخی از روایات هم آمده که المعاصی برید الکفر. گناه، کلمه برید یعنی پستچی، گناه پله هایی یا پستچی است که انسان را به کفر میرساند. اما اینکه بگیم کسی که اصلا گناهی مرتکب نشده باشد، یا یعنی اینکه مرتکب گناهی شده ولی توبه کرده، توبه راستین، چنین انسانی از این حالت بدور، از این حالت خطرناک. ولی کسی که گناهان بسیار زیاد انجام میده، سیئات، آنچنان که در جلسه قبل گفتم، در سوره نساء تفاوت قائل شده بین کسی که یعملون سوء بجهاله که توبهشون پذیرفته میشه، و بین کسانی که یعملون السیئات، کسی که سیئات انجام میده دچار گناهان زیادی میشه، تا جایی که گناهان او بر طاعات و عباداتش میچربد و سنگینی میکند و مصر بر گناهش هست، پافشاری میکنه. و از همه خطرناکتر آن کسانی هستند که دیگران را به گناه خود دعوت میکنند، بیاد مثلا مجلس شرابخوری داریم، بیا مثلا مجلس فلان گناه را داریم. این خطر در هنگام مرگ در حق چنین انسانی خیلی بزرگ و خطرناکه، و این از اسباب شقاوت انسان میشه. و همچنین از جمله اسبابی که ممکنه سبب شقاوت بشه اینه که انسان از پایبندی به دین کنار بره، کنار بکشه. ممکنه در آغاز انسانی بوده که در جاده مستقیم بوده، سپس کمی تغییر میکنه و خارج میشه از آن حالت ابتدایی خودش، و کم 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 دیگه فاصله میگیره تا اینکه در لحظه مرگ سبب سوء خاتمه میشه. مانند ابلیس، ابتدا در حال در ملکوت اعلی از جایگاه و منزلت برخوردار بود و گفته شده که از ملائکه بیشتر عبادت میکرده، ولی وقتی که دستور سجده برای آدم آمد تینت و سرشت خودش رو اونجا نشون داد. و مانند حالا آن شخصی که گفته اسمش، گفته شده که اسمش بلعام ابن باوره، آن کسی که در سوره اعراف این آیات در مورد او نازل شده که واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، آن انسانی که ما آیات خود را به او دادیم و آن انسان از این آیات خود را کند و بیرون آمد. فکان من الغاوین، و از جمله گمراهان شد. پس ممکنه آغاز کار انسان آیات به او داده بشه، توفیقات به او داده بشه، ولی اگر بر این توفیقات نماند و خودش رو حفظ نکنه و خودش رو بسپاره به هوای نفس، قطعا خارج خواهد شد از جاده. و همچنین برخی دیگر از عباد که در طول تاریخ بودن، شخصی بوده شیطان بهش میگه کافر بشو، وقتی که کافر شد گفت اینی بری امین که اینی اخاف الله رب العالمین. در سوره حشر آیه وجود داره که مثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، مانند شیطان وقتی که به اون انسان گفت کافر شد. فلما کفر قال اینی بری منک اینی اخاف الله رب العالمین. ولی در نهایت نتیجه چی شد؟ فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. شیطان اینگونه انسان رو گمراه میکنه و به کفر میکشونه. ضعف ایمان یکی دیگر از اسبابه. البته ممکن اینها با هم دیگه تداخل هم داشته باشه، یعنی ضعف ایمان ناشی از عدم پایبندی به دین باشه یا عدم پایبندی به دین نتیجه ضعف ایمان باشه، لازم و منظوم هم دیگر باشه. انسانی که در ایمان ضعف وجود داره و آن محبتی که بین او و بین الله تعالی وجود داره ضعیفه و محبت دنیا در قلب او قوی تره و چیره میشه این محبت دنیوی بر قلب او و به وضوح میشه این حقیقت را در لابلای سخنها چنین انسانی یافت که امروزه هم خیلی زیاد هستن، همش نگاهشون به کالای دنیاست. این در صورتی که الله عز و جل چندین بار به رسولش در قرآن فرموده که لا تمدن عینیک الى ما متعنا به، چشمان خود را به اون کالاهایی که عنوان متاع به کفار داده ایم چیره نکن، ندوز. چرا؟ چون این واسه گمراهیت میشه. و الان چقدر افرادی هستن که اعتراض میکنن که چرا مثلا کفار از این نعمت ها برخوردار هستن و ما برخوردار نیستیم و با این بهانه از دین فاصله میگیرن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در شدیدترین حالات فقر زندگی میکرد، در حالی که ابو جهل و ابو لهب و عبدالله ابن ابی ابن سلول و دیگر سران کفر، کعب ابن اشرف و اینها از بهترین ثروت‌های زمان خود برخوردار بودند. پیامبر موسی علیه السلام فقیر بود ولی قارون گنجش معروف و مشهوره. ولی خب کسی که ایمان نداشته باشه دیگه همیشه حرفش همینه که هیچی نداریم، در صورتی که غرق در نعمت‌های الهی هم هست، ولی طمع و عدم قناعت و عدم شکر به آن چیزی که الله عزوجل بهش داده. از یک طرف نگاهش به جهان غرب که مثلا نگاه کن چقدر سرسبزن و چقدر فلان دارن، چقدر بهمان دارن، کشاورزی دارن، ولی فراموش میکنه که خود زیر دریای نفت و زیر دریای گاز داره زیر پاشه و داره بالا اونا زندگی میکنه، چیزایی که اونا ازش محروم هستن. و این میشه نادیده گرفتن نعمت‌های الهی. این گونه برخوردها باعث سوء خاتمه انسان میشه و شروع میکنه در شهوات و ارتکاب سیئات غوطه‌ور میشه و ظلمات گناه بر قلب او سایه میافکند و کم کم آن نور ضعیفی که از ایمان در قلبش بود خاموش میشود و وقتی که سکرات موت فرا برسد اینجاست که دیگه میبینه دنیا رو داره رها میکنه، در حالی که دنیا محبوبشه، معشوقشه و حب دنیا بر او غالبه، نمیخواد ولش بکنه و درد میکشه از اینکه دنیا رو رها بکنه. با وجودی که به سن پیری رسیده دیگه حتی از لحاظ جسدی هم مزاحم خودش هم مزاحم دیگرانه، ولی با این وجود نمیخواد بره، میگه با همین وضعیت بمونم. این هم یکی دیگر از اسبابه. از سلیمان بن عبدالملک، یکی از خلفای بنی امیه، حکایت است که وقتی وارد مدینه شد بعد از اینکه از حج برمیگشت سوال کرد که آیا در مدینه کسی هست که چندین صحابه را دیده باشد؟ چندین صحابی؟ گفتن بله، شخصی به نام ابو حازم. فرستادن نصف ابو حازم، گفت بیا که خلیفه باید کار داره. اومد گفت ای ابو حازم ما لنا نکره الموت، گفت چرا ما از مرگ میترسیم؟ که البته زیادم عمر نکرد سلیمان بن عبدالملک، در سن 30 سالگی فوت کرد و مدت خلافتش هم خیلی کوتاه بود، از سال 80 و از سال 96 تا 99، 3 سال کمتر از 3 سال. گفت که چرا ما از مرگ میترسیم؟ ابو حازم که فکر کنم اسم سلمه ابن دینار باشه بهش گفت که انکم امرتم الدنیا و خربتم الاخره، گفت چون دنیا رو آباد کردید و آخرت رو خراب کردید، ویران کردید، برای همینه که تکرهون الخروج من الامران الى الخراب. معلومه که انسان دوست نداره که از یک جای آباد به جای خرابه بره. اینجا بود که سلیمان بن عبدالملک گفت صدقت، بعد گفت لیت شعری ما لنا عند الله تعالی، گفت که آرزو دارم، تمنا دارم که بدانم در نزد الله متعال ما از چه جایگاه برخوردار هستیم. ابو حازم بهش گفت اعرض عملک علی کتاب الله، گفت عملت رو بر کتاب الله عرضه کن، حساب دستت میاد. گفت که فعین اجدو، گفت از کدوم آیه، کجا پیداش بکنم؟ گفت در این آیه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، اگر از ابرار هستی در نعیم هستی، اگر از فجار هستی در جهنم هستی. گفت پس رحمت الهی کجاست؟ گفت رحمت الهی قریب من المحسنین، در سوره اعراف. سلیمان گفت یا لیت شعری کیف العرض علی الله تعالی غدا، گفت که در روز قیامت چگونه بر الله تعالی عرضه میشی؟ پاسخ داد که اما المحسن فکل غائب الذی یقدم علی اهله، میگن انسانی که نیکوکار مانند انسانیه که مدت زمانی از خانوادهش دور بوده و داره به نزد آنها برمیگرده، یعنی چگونه علاقه داره، شوق داره که بر الله متعال عرضه بشه. چون ما در اصل در بهشتی بودیم که عند الله بود، برای همینه که زن فرعون وقت دعا میکنه میگه که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، در نزد خودت. و این نزدیکی گسسته شد و دوباره میخوایم بر بگردیم، شوق داری چون انسان محسن و نیکوکاری بودی، اما کسی که کارش بده، چنین انسان مانند بردهیه که از سیدش فرار کرده باشه، بهش میگن عابق، میگیرنش برش میگردونن نزد مولاش، نزد سیدش. چقدر حالت تلخیه برای او، در اصل نزد سیدش بوده، فرار کرده، گرفتنش برش میگردن، خیلی تلخی براش. اینجا بود که سلیمان بن عبدالملک گریه کرد تا جایی که صدای او بالا گرفت و بکای او شدت گرفت. سپس گفت که ابو حازم به این یک توصیه بکن، گفت ایاک ان یراک الله تعالی حیث نهاک او یفقدک حیث امرک، گفت بپرهیز از آن حالتی که الله عزوجل تو را ببیند در جایی که تو را نهی کرده و تو را نبیند در آنجایی که به تو دستور داده که باشی. داستان‌های زیادی از در این زمینه البته که نقل قول میشه به شکل‌های مختلف و حالا این یکی از نمونه‌هایی بود در اینکه انسان به دنبال اسباب حسن خاتمه باشه، یک عاقبت خوبی داشته باشه. برای همین باز در دعا آمده که اللهم اختم لنا بالصالحات اعمالا، وارداها اعمال ما را، بهترین اعمالمون را، اعمال صالحمون قرار بده در پایان عمرمون. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.